رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، امروز 8 ایول و من زرنگز نوروزشاه آخرین خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهادی شما میکنم. پنتاگون اعلان کرد که با اوکراین بسته نوی کمک های نظامی را با مبلغ 800 میلیون دلار پیشنهاد میکند. این بسته از ماشین های زره پوشی بریدلی و استرایکر و بمب های خوشه‌ای یا کاسیتی و ماشین های بربردار و حربی عبارت است. کولین کال مشاور ارشد امور سیاست پنتاگون گفت اوکراین که عهده‌دار شده است برای کاهش خطر به اهالیش از بمب های خوشه‌ای استفاده کند، باید از شیوه کاربری آن با آمریکا حساب دهد. پیشتر از این جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در نشست در کاخ سفید گفت آمریکا از خطری بمب های خوشه‌ای یا کاسیتی آگاه است و از این رو قرار درباره استفاده آن با آسانی گرفته نشد. ولی به قول وی روسیه از آغاز جنگ برای حمله به اوکراین از بمب خوشه‌ای استفاده میکرد. اکنون به این کشور هم برای حمایت از قلمروش چنین سلاح ضرور است، افزود او. این مقامدار آمریکایی تاکید کرد که اوکراین برای استفاده احتیاطکارانه بمب های خوشه‌ای و تامین امنیت اهالی کفالت داده است. بنا به اطلاع خبرگزاری رویترز، اوکراین هنوز ماه مارس امسال از آمریکا بمب خوشه‌ای خواسته بود. قبلا آلمان گفته بود زیر انتقال این نوع سلاح به اوکراین است. سازمان بین المللی حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ روز 6 ایول از روسیه و اوکراین دعوت کرد که از استفاده بمب خوشه‌ای دست کشند. این سازمان از آمریکا هم خواست بمب کاسیتی انتقال ندهد. ماه آگوست سال 2022 ائتلاف بمب های خوشه‌ای، یک سازمان بین المللی اید به مبارزه با این نوع توپخانه، گفت ارتش روسیه در جنگ با اوکراین صدها بار از بمب خوشه‌ای استفاده کردند و بر اثر آن 215 نفر کشته و 474 کس دیگر جراحت برد. بمب های خوشه‌ای یک تهدید بزرگ و تراز مدت به جان مردم عنوان می شوند، چون که زود نمی ترکند. آن توپخانه است که از زمین یا هوا پرتاب می شود و در هوا منفجر شده سبب پیدا شدن ده ها بمب خوردتر می گردد. این بمب ها می توانند به تدریج ترکیده باعث خطر به جان آدمان شوند. به اعلامیه منی استفاده بمب خوشه‌ای تا سال 2022 123 کشور دنیا پیوستند. بزرگترین تولید کننده این نوع سلاح آمریکا، روسیه و چین زیر این امضا نگذاشتند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در استانبول ملاقات کردند. در نشست خبری در پایان ملاقات رهبران دو دولت اردوغان گفت اوکراین به شک سازوار عضویت در ناتو است. بنابر نوشته اسوسییتد پرس قرار است در سامیت نوبتی در لیتوا رهبران پیمان تصدیق میکنند که روز اوکراین به ناتو شامل میشود. پرزیدنت ترکیه همچنین تاکید کرد که اولو کورها برای تمدید مهلت سازش صادرات گندم اوکراین توسط بحر سیاه ادامه دارد. مهلت سازشنامه پیشین 17 ایول به پایان میرسد. اردوغان گفته است این مسئله یکی از موضوعهای کلیدی ملاقات او با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین خواهد بود که قرار است ماه آگوست در ترکیه برگزار شود. ما امید داریم که سازشنامه نه برای دو ماه بلکه حداقل برای هر 3 ماه تمدید خواهد شد، افزود وی. روسیه میگوید برای تمدید سازشنامه اساسی را نمیبیند. قبلا دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه گفته بود که یگان امید برای تمدید سازش نیست، زیرا آن چیزی که وعده داده شده بود اجرا نشد. یک موضوع دیگری گفتگوی زلنسکی با اردوغان تبادل اسیران بوده است. ما در مسئله بازگردانیدن اسیران، زندانیان سیاسی و تاتارهای قریم کار کرده ایستاده ایم، گفت زلنسکی. رئیس جمهوری ترکیه اضافه کرد که میتواند این موضوع را قبل از ملاقات با پوتین طریق تلفن مطرح کند. بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین در ماه فوریه سال 2022 ترکیه با اوکراین ارتباطش را نگه داشت و در بسیار مسائل بین دو کشور به حیث میان رو کار میبرد. مقامات انتظامی قرقیزستان میگویند ده عضو حزب اصلی مخالف دولت را با اتهام آمادگی به تبادلات دولتی دستگیر کردند. کمیته امنیت ملی روز 6 ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت که اعضای حزب بتون پنهانی با آشوب و بی‌ثباتی و سمیقیاس آمادگی میگرفتند تا تبادلات انجام دهند. ادخان مدومرف رئیس حزب بتون بازداشت‌ها را تعقیب برای عقیده‌های سیاسی نامید و گفت حکومت فعلی تمام قرقیزهای فعال را که اندیشه خود را دارند میخواست بترساند. بر ضد خود ادخان مدومرف مقامات امنیتی قرقیزستان برای امضای یک سازشنامه مرزی با تاجیکستان در سال 2009 پرونده باز کردند. بخوجانابیدین بابیف محبوسی تاجیک و پدری دلیر بابیف طفلی که مرگش در یکاترینبورگ پر سر و صدا شد اجازه ندادند در مراسم به خاک سپاری پسرش شرکت کند. دلیر بابیف 6 ساله روز 5 ایول در آرامگاه در نزدیکی یکاترینبورگ دفن کرده شد. خوجانابیدین بابایف از مقامات روسیه خواسته بود برایش اجازه دهند که در مراسم دفن پسرش شرکت کند، اما مقامات روسیه درخواستش را رد کردند. مراسم ویدا با طفل مهاجر تاجیک در مسجد ابو حنیفه یکاترینبورگ برگزار شد. ده ها شهروند روسیه هم برای اظهار همدردی و ویدا با طفل به این مراسم آمدند. جسد دلیر بابیف را در آخر ماه ایون امسال از یک گاراژ در شهر یکاترینبورگ یافتند. مقامات این شهر گفتند کودک هنوز 6 ماه پیش کشته شده است و در مرگ او پرستار یا مادرخواندش را گمان بر دانسته بازداشت کردند. پس از زندانی شدن پدرش، مقامات مادر بیولوژی این کودک را که روس بوده است به دلیل میزدگی از حق مادری محروم کرده، طفل را به پرستاری یک آیله در یکاترینبورگ داده بود. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رستم مشروف، سابق کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که بعد از کشتن 2 نفر در فرودگاه کشینیوف دستگیر شده بود، در بیمارستان درگذشت. با اطلاع وزارت کارهای داخلی مالدوا، اشروف نیمه شب 3 و 4 ایول در یکی از بیمارستان‌های شهر کشینیوف وفات کرد. مقامات این کشور گفتند شهروند تاجیکستان بعد زخمدار شدن در فرودگاه به هوش نیامده بود. او بعد کشتن 2 مامور نیروهای قدرتی مالدوا 10 تیر خورده بود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. ویورل چرنیوسیانو، سردار پلیس مالدوا، در نشست خبری گفت رستم اشروف در فرودگاه از گفتوشنید با پلیس سرکشی کرده و سخت مجروح شد. سردار پلیس مالدوا همچنین گفت گروه بازداشت مداخله کرد. حادثه 2 دقیقه و 30 ثانیه ادامه یافت. سردار پلیس مالدوا همچنین گفت گروه بازداشت مداخله کرد. حادثه 2 دقیقه و 30 ثانیه ادامه یافت. هنگام مقاومت حملهور به سمت همکاران ما تیر انداخت، چون میخواستند او را دستگیر کنند. یک نفر جراحت برداشت و آن هم خودی حملهور که 2 همکاری ما را کشت، افزود او. مقامات مالدوا روز 3 ایول ضمن یک نشست خبری گفتند اشروف در گذشته مامور پلیس تاجیکستان بود. مقامات تاجیکستان تا حال به این خبر واکنش نکردند. سردار پلیس مالدوا در نشست خبری گفت رستم اشروف 7 سال در نیروهای وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده، برای صادر کردن جنایت از مقامش رانده شده است. او سال 2013 در تاجیکستان جنایت صادر کرده زندانی شد، ولی پیش از مولد به آزادی برآمد، افزود او. نمایندگان دادستانی و وزارت امور داخلی مالدوا همچنین گفتند که رستم اشروف 43 ساله روز 3 ایون در فرودگاه کشینیوف 2 نماینده نیروهای قدرتی مالدوا را کشت در جستجوی بین المللی نبوده است. مقامات تاجیکستان میگویند رستم اشروف یکی از اعضایان گروه سازمان یافته جنایی است که در ربودن شورت اسمت اللهیف معاون رئیس اوریون بانگ دست دارد. بنا به فرضیه مقامات تاجیکستان، اشروف با هدف فرار به اروپا به مالدوا سفر کرده است. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 2 ایول در اظهارات گفت گروهی از نمایندگان مقامات کشور برای معلوم کردن همه جنبه های پرونده شهروند تاجیکستان به کشینیوف رفتند. مقامات مالدوا گفتند 3 مفتش از تاجیکستان وارد این کشور شدند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی،
صفحه سامانه آزادی .org یا آزادی
نقطه. قرار است امروز جسد رستم اشروف، شهروند در فرودگاه کشینیوف کشته شده تاجیکستان و گمانبر در قتل معاون رئیس اوریون بانک را بعد دوشنبه انتقال دهند. بنا به اطلاع مقامات مالدوا، نزدیکان او با کمک نمایندگی تاجیکستان و جمعیت تاجیکان در کشینیوف رسمیات ضروری برای انتقال جسد را درست کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. اشوروف شب 3 به 4 ایول در یکی از بیمارخانه‌های کیشینیوف درگذشت. او روز 3 ایون بعد کشتن دو مامور نهادهای قدرتی مولدوا 10 تیر خورده بود. در سفارت تاجیکستان در مولدوا قرارگاهش در کیف تصدیق کردند که جسد رستم اشوروف را جانب مولدوا به نزدیکانش سپرده است و امروز طریق خطسیر ترکیه به تاجیکستان فرستاده می‌شود. انتقال جسد با درخواست پیوندان رستم اشوروف صورت گرفته است. جانب مولدوا بعد یک ملاقات با نمایندگان تاجیکستان به شرط آمدن یگان خیش نزدیک کشته شده با کیشینیوف برای سپردن جسد اظهار آمادگی کردند. یک تن از نزدیکان اشوروف برای آوردن جسد حالا در این کشور قرار داشته است. قبلا دادستانی مولدوا گفته بود در صورت پیدا نشدن خویشاوندان شهروند تاجیکستان ممکن است او را در همین کشور دفن کنند. رستم اشوروف یکی از گمانبران قتل شهرت اسمت لویف معاون اولی رئیس اوریون بانک است. در یک نوار پرسر و صدایی که دیروز در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و به گفته مؤلفان لحظه گفتگوی رستم اشوروف با مادرش است، او جسد را نشان داده میگوید دو کس را کشته در گذرگاهی گمرکی فرودگاه است. تصدیق مستقلانه حقیقت این نوار و هویت این شخص ناممکن است. دادستانی کل تاجیکستان گفت اشوروف یکی از 10 عضو گروه سازمان یافته جنایی است که در قتل و ربودن شهرت اسمت لویف معاون رئیس اوریون بانک دست دارد. دادستانی روز 7 ایول با نشر یک بیانیه رسمی و عکس 4 گمانبر در قتل بانکدار تاجیک گفت که گروه 10 نفری از سال 2022 نقشه ربودن شهرت اسمت لویف را کشیده بودند. در بیانیه آمده است که 4 نفری اصلی اسمت لویف را روز 24 ایون به یکی از خانه های دهه شادوب ورزا برده، بعد از آب و شکنجه زیاد به قتل رسانیده به دریای زرافشان انداختند. به گفته دادستانی جستجوی بقیه اعضای گروه و جسد شهرت اسمت لویف ادامه دارد. مقامات دادستانی گفتند رستم اشوروف بعد با دیگر همراهانش را بودن و قتل شهرت اسمت لویف روز 25 ایون به ترکیه و 30 ایون از آنجا به مولدوا فرار کرد. به اطلاع مقامات مولدوا شهروند 43 ساله تاجیکستان پس از آن که برای درآمدن به حدود مولدوا پاسخی رد گرفت و هنگام انتقال به نقطه خارج شده ها با مصادره سلاح مامور فرودگاه دو کس را کشت و یک مسافر را زخمی کرد. مقامات مولدوا به خاطر گرامی داشت یاد قربانیان حادثه روز 30 ایون در فرودگاه کیشینیوف 4 ایول را روز ماتم ملی اعلان کردند. رهبر این کشور با یک فرمان مامورین کشته شده فرودگاه ایگور سیوفو و سرگی مونتیان را برای شجاعت و خدمات حربی قدردانی کرد.
مقامات قدرتی آلمان و هلند 9 زاده آسیای مرکزی را با اتهام تروریسم بازداشت کردند که 6 نفری آنها زاده تاجیکستان بودند. دادستانی آلمان در اظهارات گفت بازداشت شدگان به تأسیس گروه تروریستی و دستگیری گروه تندروی دولتی اسلامی متهم می شوند. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. دادستانی آلمان روز پنجشنبه گفت 7 مرد در ایالات غربی راین فستیوالن شمالی بازداشت شدند. با گفته منبع از میان آنها یک نفر از ترکمنستان، یک نفر از قرغیزستان و 5 کس دیگر از تاجیکستان هستند. دادستانی آلمان از 5 تاجیکی بازداشت شده در این کشور محمد شجاع، نورالدین، شمشاد، سعید و ربانی نام برده است. دادستانی آلمان گفته است گمانبر شده ها به احتمال زیاد بعد حمله روسیه به خاک اوکراین وارد آلمان شدند. به گفته دادستان ها هدف گمانبران انجام دادن حمله های پروسر و صدای تروریستی در آلمان بود و آنها علیکه هدف را معین کرده تلاش کرده بودند که سلاح به دست آورند. 6 نفری آنها از ماه اپریل سال 2022 برای گروه دولت اسلامی مبلغ جمع کرده چند مرتبه به گروه های تروریستی مبلغ فرستادند، گفته است دادستانی آلمان. روز 6 ایول مقامات هلند هم از بازداشت 2 نفر با اتهام تروریسم خبر دادند. آنها مرد 29 ساله از تاجیکستان و همسرش زنی 31 ساله از قرغیزستان می باشند. دادستانی هلند گفته است این 2 نفر با چند نفر در آلمان در تماس بودند. این مرد تاجیک به عضویت در سازمان دولت اسلامی متهم می شوند، ولی دادستانی هلند گفته است نقشه های او هنوز مشخص نبود. گفته می شود این مرد عضو گروهی بود که در آلمان بازداشت شدند. این 2 نفر از سال 2022 در هلند زندگی می کردند و برای آمادگی به عملیات تروریستی گمانبر می شوند. این مرد همچنین به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی گمانبر دانسته می شود، گفته است دادستانی هلند. هویت شخصان بازداشت شده در هلند آشکار نشده است. این بار اول نیست که زادگان تاجیکستان در اروپا به خصوص در آلمان با اتهام تروریسم بازداشت می شوند. ماه مارس امسال یک زاده تاجیکستان در آلمان با کمک به اعضای سازمان تروریستی دولت اسلامی متهم شد. سال گذشته آلمان 5 زاده تاجیکستان را با گناه عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش به زندان محکوم کردند. آنها از 3 سال و 8 ماه تا 9.5 سال زندان محکوم شده بودند. هرچند پدری یکی از آنها گفته بود پسرش تجارت داشت و از آلمان به دوشنبه قسمای احتیاطی ماشین میفرستاد. به گفته مقامات تاجیکستان از زمان ظهور داعش در سال 2013 بیش از 2000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو و تروریستی و به خصوص داعش پیوستند. در این میان صدها نفر کشته و زخمی شده، تعدادی را هم به تاجیکستان برگرداندند.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتانه آزری، هرچند وصف میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتانه آزری، هرچند وصف میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
آژانس پناهندگان اتحاد اروپا روز سه‌شنبه 4 ایول اعلان کرد که در سال 2022 حدود 1 میلیون نفر در کشورهای عضو این اتحاد درخواست پناهندگی کردند و شمار درخواست‌ها در آلمان بیش از دیگر کشورها بوده است. به گفته این نهاد، این شمار درخواست‌های پناهندگی در کشورهای اتحاد اروپا و همپیمان‌های این اتحادیه به شمول شوئیسیا، نروژ و ایسلندیا در مقایسه با سال 2021 50% زیاد بوده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. از این شمار درخواست ها حدود 244 هزار به آلمان، 152 هزار به فرانسه، 118 هزار به اسپانیا، 109 هزار به آستریا و 88 هزار به ایتالیا راست می آید. در عموم 996 هزار درخواست پناهندگی در سال 2022 در اتحاد اروپا ثبت شده است. با وجود افزایش چشمرس 50% در شمار درخواست های پناهندگی در سال 2022، این رقم همچنان کمتر از رکورد های ثبت شده در سال 2015 و 2016 است. آمارهای نوی آژانس پناهندگان اتحاد اروپا نشان می دهد که از سال 2008 که آمارهای سراسری اروپا ثبت شده است، شمار درخواست های پناهندگی در برخی از کشورهای عضو این اتحادیه از جمله آستریا، فرانسه، اسپانیا و پرتغالیا در سال 2022 به بالاترین رقم رسیده است. از میان 1 میلیون نفری که خواهان دریافت پناهندگی در اروپا بوده اند، بیشتر شمار درخواست ها از طرف شهروندان سوریه، افغانستان، ترکیه، ونزوئلا و کلمبیا بوده است. گزارش آژانس پناهندگان اتحاد اروپا میگوید شمار از بحران ها از جمله درگیری های نظامی نو و دوامدار، بی‌ثباتی سیاسی، خشونت و سرکوب و تغییرابی اقلیم همه در یک جایگی باعث شده است که میلیون ها نفر در سال 2022 سرزمین خود را ترک کنند. حدود 42 هزار نفر از طلبگاران پناهندگی در سال 2022 کودکان و نوجوانانی هستند که به والدان خود به خاک اروپا رسیدند. این بلندتری رقم از سال 2016 تا کنون است و از 32% آنها از افغانستان و سوریه می باشند. آمار طلبگاران پناهندگی در سال 2022 شامل حدود 4 میلیون پناهجوی اوکراینی نمی شود که بنابر شرایط استثنایی و تصمیم اتحاد اروپا از روند اداری و طولانی درخواست پناهندگی
آزاد شدند. آژانس پناهندگان اتحاد اروپا در بخش دیگری از گزارش سالانه خود می افزاید، حمله نظامی روسیه به اوکراین به یکی از کلانترین بحران‌های پناهجویی از پایان جنگ دوم جهانی تا کنون سبب شد. این آژانس خاطر نشان می کند که در سال 2022 در عموم حدود 5 میلیون نفر به کشورهای اتحاد اروپا پناه بردند. گزارش آژانس پناهندگان اتحاد اروپا کمتر از یک ماه پس از آن نشر می شود که یک کشتی ماهیگیری حامل صدها پناهجو به طرف اروپا در آبهای بحر میان زمین در نزدیکی یونان غرق شد که اکثر کشتی نشسته ها شهروندان پاکستان بودند. تنها 104 نفری سرنشینان این کشتی نجات یافتند و طبق آمارهایی که حکومت یونان آن زمان نشر کرد، تنها جسد 82 قربانی پیدا شده بود. همزمان طبق گزارش ها، نیروهای ساحلی یونان برخلاف قانون قایق‌های پناهجویان را برقصدانه از خاک این کشور دور می‌کنند. یونان اولین مقصد اروپایی پناهجویانی است که تلاش می‌کنند خود را با قایق از ترکیه یا شمال آفریقا به خاک اروپا برسانند.
از 1 آوگوست سال 2023 باید باج و انداز جریمه ها در تاجیکستان به طور الکترونی یا غیر نقدی پرداخت شود. پرزیدنت امام‌علی رحمان امروز 22 ایون همین گونه فرمان را امضا کرد. در نظام غیر نقدی حق خدمت رسانی های مزدناک تنها با استفاده از کارت های بانکی یا همیان های موبیلی صورت می گیرد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویناز هلایی ارائه می کنم. شهروندان تاجیکستان باید تا 1 آوگوست کارت بانکی بگیرند یا همیان موبیلی کشند. زیرا اکنون باید انداز باج دولتی، پولی خدمات کمونالی، خدمات طبی و حتی جریمه را به طور غیر نقدی سپارند. نمی توان گفت این نظام برای ساکنان ناشناس است. حالا هم بخشی از اهالی از آن استفاده می کنند یا مزد کار و نفقه ها با این راه رسانده می شوند. معظمه ابراهیموف 4 ماه است از نظام پرداخت غیر نقدی استفاده می کند. دوره او می گوید هم وقتش صرف می شود و هم از احتمال فساد پیشگیری می کند. این ساکن پایتخت در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
"پروژه‌ای است کچتکا دگیم چریزم و دوشنبه سیتی دارم چریزم پرداخت میکنی. این آسان تر است. پیشتر رفته وای ما میسپردیم بانک. کونی خیلی سپردن آسان تر چیم رفته دا اونجا سپردن. نیمشا میسپری نیمشا نه. کنترلیور با میدادی نیمشا نمیگذارن. یکی یک محفظ علیش میشدن میبینی با قرضدار میبروردن. آزی نه آزی پورا پرداخت میشده.
در فرمانی که رئیس جمهوری تاجیکستان روز 22 ایون امضا کرد، تاکید شده است که نهادهای مسئول دولتی از جمله بانک ملی تاجیکستان و سازمانهای مالیوی برای قبول پرداختهای غیر نقدی تا 1 آوگوست شرایط ضروری را فراهم آورند. سیراج الدین اکرامی رهبری امانت بانک، بانک دولتی تاجیکستان، هنوز ماه فوریه سال جاری در حضور خبرنگاران گفته بود:
همه وزارت اداره هم چی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان، چی کمیته اندوز، چی بانک ملی و همه بانک‌های عمان نظام بانکی علاقه به این کار شروع کردن. از اون جمله ما چورابینی های مشخص و معین علاقه راه اندازی نمودیم که باید که پست ترمینال خودکار خریداری نماییم، باید که امانت بانک تمام نقطه های دوردسترین امانت بانک با خط اینترنت باید پیوست باشد، چون مردم از خانه دور نرفته می تواند حتی توسط تلفن های موبایلی پرداخت را انجام دهد.
منصبداران دولتی نیز تاکید میکنند که گذشتن به نظام غیر نقدی جلوی پرداختهای غیر قانونی را میگیرد و ضرورت در جیب نگاه داشتن پول نقد را از بین میبرد. کمیته انداز تاجیکستان خبر داد که در یک سال گذشته 81% اندازها و پرداختها به بودجه دولت به شکل غیر نقدی پرداخت شده است. تلاشهای مقامات برای تحکیم نظام غیر نقدی در حال است که برخی ساکنان میگویند در بیشتر شهر و ناحیه‌ها درباره آن تصورات ندارند. گذشته از این اکثر ساکنان در تاجیکستان در زندگی میکنند که در محل زیستی آنها شرایط فراهم نیست. دولت خواجه حسینوف ساکن ناحیه رودکی میگوید:
این خیلی خوب میشه دیگر. من میخیزم مثال 10-15 کیلومتر پیاده نمیره، مثال کفتنی بانک نمیره، در جوش تلفن در میگذارونش میره و این خیلی نفت میشه.
نهادهای دولتی بر اینند که نظام نو امکان می‌دهد حرکت مبلغ‌ها و حجم پرداختان نظارت و شفافیت کار تامین گردد، اما ساکنان می‌گویند اجرای فرمان پرزیدنت به سرعت، صفت و امنیت اینترنت بستگی دارد و یک دستور رئیس جمهور در این باره اجرا نشده مانده است. آن را می‌بایست خدمات علاقه که رئیسش بیگ صبور قدوی پرزیدنت است عملی می‌نمود، ولی شکایت‌ها از اینترنت باقی مانده‌اند.
بانک جهانی ادعا دارد که سال گذشته به تاجیکستان توسط بانک ها 5.2 میلیارد دلار مبلغ ها انتقال شده است که برابر 49% مجمع تولیدات ناخالص کشور می باشد. این در حالی است که دو سال اخیر جنگ روسیه به ضد اوکراین ادامه دارد و تعدادی از مهاجران از ترس اعزام به این نبرد قلمرو روسیه را ترک کردند. گفته می شود احتمال دارد بسته نوی تحریم های غربی منع ورود نیرو روی کاری خارجی به روسیه را در نظر بگیرد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در گزارش نوی بانک جهانی درباره وضع اقتصاد تاجیکستان که اخیراً نشر شد، گفته می شود که در سال 2022 حجم مبلغ های انتقالی پولی به این کشور برابر 5.2 میلیارد دلار آمریکایی بوده است. قبلا حجم بیشتر پول های انتقالی به تاجیکستان در سال 2014 ثبت شده، آن زمان برابر 4.2 میلیارد دلار آمریکایی بود. رحمان الماسف، کارشناس مسائل مهاجرت، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که از زمان خروج بیماری کووید 19 افزایش به تدریج مبلغ های مهاجران کاری تاجیک مشاهده می شود، زیرا به اعتقاد این تحلیلگر مقامات روسیه در کردن که بدون مهنت مهاجران کاری نمی توانند رشد اقتصاد خود را تامین سازند.
حتی مجبور شد بعضی بودن که ما پاسپورتش رو گرفتیم که نمیدیم که از ما نرم. تو به مثال سرد سمیتیت من تو به از پنجه سمیتیم تو من بکر کن.
رحمان المصف افزود طبق اطلاعی که وی در دست دارد، کشورهای غربی علیه روسیه برای جنگ به ضد اوکراین بسته نوی تحریم ها را تاییه میکنند و یک نقطه آن به موضوع منع ورود نیروی کاری خارجی به روسیه میباشد. از این را کشورهای غربی تلاش دارند اقتصاد روسیه را ورشکسته سازند. جناب المصف افزود همکنون کشورهای غربی به مثل بریتانیا، یونان و لهستان به انتقال مهاجران کاری تاجیک به کشور خود علاقمندی بیشتر نمایش میدهند و روسیه در جلب مهاجران کاری از تاجیکستان سهلنگاری میکند. میزروب امیربیکوف اقتصادان تاجیک باشد، به این نظر است که کشورهای غربی به یک بارگی نمیتوانند صدها هزار مهاجر کاری تاجیک را با جای کار تامین سازند. به این دلیل به گفته وی بازار کاری روسیه در آینده نزدیک همچنان برای مهاجران کاری تاجیک اولویت خواهد داشت. هرچند جناب امیربیکوف انتقال مهاجران کاری تاجیک به کشورهای غربی را پدیده نیک ارزیابی میکند
و شاید امید بندیم که این بازاری که نوی پیش میبیاد برای مهاجر تاجیک، برای همون متخصص تاجیکی که به همه بازار پیوست میشود اونجا بهتر شود، برای اینکه این مدل این نو است، مناسبت های نو است.
در همین حال به 50% رسیدن حجم مبلغ های انتقالی مهاجران کاری تاجیک در تناسب به مجموع تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان سوالی را به میان می آورد که آیا چنین وابستگی دوشنبه به پول مهاجران کاری خطرهای را در پی دارد یا نه؟ عبدالمنان شیرعلیف، کارشناس اقتصادی تاجیک میگوید این آمار بیانگر دلیل سخت وابستگی سیاسی دوشنبه رسمی از مسکو است. با این وجود جناب شیرعلیف به آمار پیشنهادی بانک جهانی درباره حجم پولهای انتقالی مهاجران و میزان تولیدات ناخالص ملی چندان اعتماد ندارد، زیرا به گفته وی چند سال پیش تا 60% پول مهاجران کاری تاجیک از طریق راه های غیر بانکی به تاجیکستان انتقال می شدند و حجم آنها تا 10 میلیارد دلار آمریکایی عنوان می شد.
اصلا اقتصاد تاجیکستان 70% در اقتصاد سویکی است و همگی 30% نشان داده شده در امور ها. اینا بلی ما فکر میکنم که مجموع مسئله داخلی خیلی به مراتب بیشتر اونچی نشان داده شده است و پول های موجود رو می فرستندم همین گونه است.
عبدالمنان شیرعلیف افزود بانک جهانی اساساً از آمار رسمی استفاده کرده است که بیانگر واقعیت‌های اقتصادی تاجیکستان نیست. ضمناً از سال 2014 به این سو مقامات تاجیک از اعلان حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری خودداری می‌کنند. سال اخیر خبرنگاران این آمار را از سامانه بانک ملی روسیه به دست می‌آوردند، اما بعد از حمله بی‌اساس مسکو کشور به اوکراین، مقامات روسیه نیز از اعلام آمار پولهای انتقالی مهاجران خودداری میکند. بانک جهانی در آخر سال 2021 اعلان داشت که حجم مبلغهای انتقالی مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان در سال 2022 برابر 3.2 میلیارد دلار آمریکایی خواهد بود. در گزارش تازه این بانک باشد، این رقم 2 میلیارد دلار آمریکایی بیشتر دانسته شده است.
در 10 سال اخیر در تاجیکستان نه کمتر از 30 دادرس و یا سودیه را با اتهام کرداری که شأن و اعتباری سودیه را پس میزند از منصب راندند و سپس جزا دادند. یا برای گرفتن رشوه یا برای کدام یک معامله غیر قانونی. چرا چنین است؟ معاش کم و یا همان رشوه خواری و فساد